سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه امریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید، زیرا به گفته این وزارت طالبان بخشی از این استراتژی مالی نیستند. نت پرایس سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری دیروز گفت این پول از طریق صندوق افغان برای کمک با مردم افغانستان استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه غذایی جهان در افغانستان یا WFP میگوید این سازمان‌های بشری هرگز از کسی درخواست پول نکرده و از رسانه‌های اجتماعی برای تماس و ثبت نام استفاده نمی‌کنند. وحید الله امانی سخنگوی این برنامه در افغانستان دیروز در یک پیام ویدیویی در توییتر رسمی خود گفت
بعضی از اشخاص دیگر نیز در فیسبوک و واتساپ هستند که وانمود میکنند با WFP کار میکنند. همچون پیام ها جلی بوده و فرم های ثبت نامی را که شریک ساخته هم جلی میباشد. WFP از رسانه های اجتماعی چون فیسبوک و واتساپ جهت تماس با مردم و ثبت نام مردم برای کمک ها استفاده نمیکنند.
اخیراً در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های منتشر شده که در بدل پرداخت 50 افغانی وعده کمک‌های غذایی توسط برنامه غذایی جهان در افغانستان داده می‌شود. شماری از رهبران مقاومت در برابر طالبان که در شهر ویانا پایتخت اتریش گرد آمدند میگویند که آنها در مورد آینده افغانستان گفتگو میکنند. شکریه بارگزی نماینده سابق پارلمان افغانستان که در این نشست حضور دارد امروز در صحبت با رادیو آزادی نشست ویانا را گفتگوهای بین الافغانی خوانده گفت
اول زر افغان سیاسیم سر طول شویدی
این اولین بار است که سیاستمداران افغانستان دور هم جمع شده و در مورد آینده افغانستان صحبت می کنند. خبر خوش این است که حداقل همه آنها موافق هستند که با یک اجماع ملی برای تامین ثبات در افغانستان و بیرون رفت از بحران کنونی به راه حل منطقی توجه شود.
در این نشست خبرنگاران دعوت نشدند. در آن احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و شماره اعضای این جبهه، برخی مقامات حکومت سابق و اعضای شورای ملی سابق افغانستان اشتراک دارند. این نخستین بار است که پایتخت یک کشور اروپایی میزبان همچون نشستی از سیاستمداران افغان مخالف طالبان در افغانستان است. به گفته شکریه بارگزی جهان از همچون گفتگوهای بین الافغانی حمایت میکند و احتمال پذیرفته شدن آن به یک روند وجود دارد. طالبان تا هنوز در مورد این نشست مخالفان سیاسی و نظامیشان در ویانا چیز نگفتند. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان را برای مسابقات جهانی 20 اوره سال 2022 اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان در اعلامیه گفته که در این لیست محمد نبی کپتان تیم، نجیب الله زدران معاون، رحمت الله گربز ویکت نگهبان، حضرت الله زازی ابراهیم زدران، عثمان غنی درویش رسولی، حضرت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق و سلیم صافی شاملند. مسابقات قهرمانی کرکت 20 اوره جهان به تاریخ 16 اکتبر به میزبانی استرالیا آغاز می شود و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دموکراسی در سراسر جهان در حالت عقب‌گرد قرار دارد. آنتونیو گوتیرش امروز در توییتر خود نوشته که کارمندان رسانه‌ها با سانسور، توقیف و خشونت فیزیکی روبرو هستند. به گفته گوتیرش بدون مطبوعات آزاد دموکراسی نمی‌تواند دوام بیاورد. امروز پنجشنبه 15 سپتامبر با روز جهانی دموکراسی برابر است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که وزارت خارجه امریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید. با یک عضو بورد مدیریت این پول ها نیز صحبت کرده ایم.
این پول برای مقاصد کمک‌های بشری استفاده نخواهد شد الا که در حالت بسیار حاد مشکل بشری اگر بیاید.
گزارشی هم داریم در مورد این که رئیس جمهور اوکراین از مناطق دیدن کرده که اخیراً نیروهای روسیه از آن به عقب زده شدند. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن می شنوید
تا سازمان های خیریه هم نمیتونن کمک بکنن. این یک چالش بزرگ است که خود جهان فرارای افغانستان گذاشته.
از پیام هایی که شما به رادیو آزادی ارسال کرده اید:
من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، وزارت امور خارجه امریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده، به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید، زیرا به گفته این وزارت طالبان بخشی از این استراتژی مالی نیستند. از سوی هم اداره فدرال امور خارجه سوئیس با نشر اعلامیه در مورد انتقال احتمالی این دارایی به بانک مرکزی تحت حاکمیت طالبان در دراز مدت گفته که این بانک باید ثابت کند که مستقل است و زیر نفوذ سیاسی قرار ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را هرچه زودتر از طریق صندوق وجهی افغان برای بازسازی اقتصادی افغانستان به دسترس قرار خواهد داد. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، 14 سپتامبر در یک نشست خبری تاکید کرد که این دارایی را به سوئیس منتقل می کند، اما طالبان به هیچ صورت به آن دسترسی نخواهند یافت.
طالبان بخش این مکانیزم مالی نیستند و آزاد شدن این پول ها به نفع افغان ها است. از این دارایی به گونه واضح حفاظت خواهد شد و در برابر مصرف بیجا و سوء استفاده از آن بررسی خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنان گفت که افزون بر آزادسازی این دارایی ها، آمریکا تلاش ها را با بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی برای کمک‌های بشردوستانه 1 میلیارد دلار با مردم افغانستان نیز آغاز کرده است.
در کنار نقش رهبری ما در قسمت آزادسازی این دارایی، ایالات متحده به عنوان یک کشور کمک کننده بزرگ به کمک‌هایش با افغانان ادامه خواهد داد. این کمک‌ها در چند بخش ادامه خواهد داشت. در علاوه 814 میلیون دلار کمک بشری آمریکا به افغانان، ما با بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی کار می‌کنیم تا در زمینه کمک‌های بشری و برآورده ساخت نیازهای اولیه افغانان 1 میلیارد دلار فراهم کنند.
هرچند این مقام آمریکایی تاریخ دقیقی را در مورد انتقال دارایی منجمد شده افغانستان مشخص نمی کند، اما به گفته او آنها برای انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی منجمد شده افغانستان با اداره امور خارجه فدرال سوئیس FDFA کار میکنند و این اداره دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان را از طریق بانک جهانی BIS به افغانان باز میگرداند. اما اداره امور خارجه فدرال سوئیس FDFA در یک اعلامیه تاکید میکند که بانک مرکزی افغانستان نیز میتواند در درازمدت از این پول استفاده کند، اما این زمان ممکن است که بر این بانک نفوذ سیاسی نباشد. در بخشی از این خبرنامه آمده است: پیشنهاد بنیاد در دراز مدت این است که دارایی های مصرف نشده می تواند به بانک مرکزی افغانستان منتقل شود و این زمان ممکن است که بانک مرکزی افغانستان با اعتماد و اطمینان ثابت بسازد که نفوذ سیاسی بر آن وجود ندارد و برای جلوگیری و استعمال حراس افغانان و پولشویی کنترل مشخصی را ایجاد کند و یک راهکار ویژه نظارتی برای ارزیابی نیازهای خارجی داشته باشد. اداره امور خارجه فدرال سوئیس یک حساب را در بانک جهانی تصفیه‌ای یا BIS به پیش می‌برد. BIS یک سازمان جهانی تأسیس شده است که در سوئیس موقعیت دارد. این سازمان به بانک‌های مرکزی، مقام‌های پولی و نهادهای مالی جهانی در کنار خدمات بانکی، خدمات مالی نیز ارائه می‌کند. آمریکا با گذشت بیش از یک سال در حال صندوق وجهی افغان را برای دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که همین اکنون بنابر منجمد شدن همین دارایی‌ها، افغانستان در بحران شدید اقتصادی قرار دارد و برای مدیریت این بحران هیچ پشتوانه اقتصادی ندارد. بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته است ذخایر ارزی ملکیت افغان‌ها است و آنها می‌خواهند که محدودیت‌های وضع شده بر این دارایی‌ها برداشته شوند. بانک مرکزی افغانستان که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد گفته است تخصیص این دارایی‌ها ها به بخش های نامرتبط قابل پذیرش نیست و خواستار تجدید نظر در این مورد هستند.
شنیدید که از جمله 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در بانک های امریکا، 3.5 میلیارد دلار آن به یک صندوق در سوئیس منتقل می شود. این صندوق توسط یک برد متشکل از چند عضو مدیریت خواهد شد. در این مورد با انوارالحق احدی، یک عضو برد مدیریت این صندوق، صحبت کردن خواست در مورد این برد پرسیده این.
بله، ما به حیث عضو معتمدین، هیئت معتمدینی که برای اداره یک صندوقی که جدیدا افتتاح شده برای افغانستان، ما به حیث عضو او تعیین شدیم. هدف عمده ای است که یک مقدار پول بانک در افغانستان، بانک در امریکا تحت خطر بود که امور نجات بتیم، و بهترین رایش یا یکی از رای نسبتا خوبشی بود که این به سوئیس انتقال بتیم.
آقای احدی، شماری از افغانها نگران هستند که اگر این پول مصرف کمک های بشری شود، پشتوانه افغانی ضعیف خواهد شد. این پول به چه شکل و در چه زمین های مصرف می شود؟
این پول برای مقاصد کمک های بشری استفاده نخواهد شد، الا که در حالت بسیار حاد مشکل بشری اگر بیاید، ولی اکثرا برای امور مالی و با امور پولی از این استفاده می شود. برای کمک های بشری بانک جهانی و بانک آسیایی حدود 1 میلیارد دلار برای امسال برای افغانستان تخصیص کرده، و حکومت امریکا هم حدود 814 میلیون دلار دیگه برای کمک های بشری تخصیص دادن.
آقای احدی، آیا پول باقی مانده در افغانستان بانک هنوز هم در بانک های امریکاست، به این صندوق منتقل می شود، یا در امریکا نگهداری خواهد شد؟
پول باقی مانده افغانستان بانک که 3.5 میلیارد است، او هنوز کارش از محکمه خلاص نشده، گرچه یک محکمه ابتدایی او به نفع افغانستان تصمیم گرفته، ولی فعلا موضوع در محکمه بالاتر است و معلوم شد که اوجا چطور می شود.
شنیدید که وزارت امور خارجه امریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده، به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید. این موضوع چقدر عملی است؟ در این مورد از طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی پرسیدیم.
خب، ای چی که نت پرایس گفته که این پول به دست طالبان نمیرسه، ای برای اطمینان دادن برای کانگرس و مردم امریکا است. اما مثلا همچنان در یک جای آمده که همراه از این پول بر افغانستان پول افغانی فرمایش داده میشه. خامخواه او دیگه به توسط بانک مرکزی افغانستان که در زیر دست طالبان است، او پول در جریان میفته. پس پول به دست طالبان میفته، دلار شاید نفته اما افغانی میفته.
آقای فرهادی، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که پول از طریق صندوق وجهی افغان برای کمک با مردم افغانستان استفاده خواهد شد. انوارالحق احدی، یک عضو برد مدیریت این صندوق، گفته که از این پول برای کمک‌های بشری استفاده نمی‌شود. آیا واقعا این پول در اختیار این جوها قرار نخواهد گرفت؟
خود آقای احدی گفته که من این پول به این جوها نمیتم، اما فکر میکنم که آقای احدی به نظر من و دوست من هم است، یک ذره به عجله داخل شده در این موضوع پیش از اینکه تمام ابعاد موضوع را ببینه، و ایره برش ما گفتیم و دوستانه میگم که این پول در حقیقت در اثر لابینگ این جوهای بزرگ اروپایی به نام سویدش کمیتی و نورویجین کمیتی که میخواین که به پول دسترس داشته باشند که کارهای خود در افغانستان افزایش بتن، و برای بلینکن خط نوشته کرده بودند بر وزیر خارجه امریکا، در حقیقت امریکا این پول به دسترس گذاشت برای ازی کمک های بشری هم، و در اعلامیه که آمده زد و نقیز است، اما اعلامیه گفته که باز در آینده این صندوق کارهای دیگر هم میکنه. یعنی قدر راه رواز مانده که این پول یک روز به این جیوها برسه، و روز شاید بسیار زود باشه، به خاطر که دیگر بر افغانستان دونر نیست و اروپایا میخواین که به افغانستان کمک کنن که از افغانستان مهاجر ایجاد نشه، اما پول پول نیست که کمک کنن و در حقیقت زیر فشار روسیه و چین آمریکا مجبور شد که این پول را به دسترس بگذاره.
گفته میشه که حکومت سوئیس گفته که برای انتقال این دارایی به بانک مرکزی تحت کنترل طالبان در دراز مدت باید این بانک ثابت کنه که مستقل است و زیر نفوذ سیاسی قرار نداره. آیا ممکن است که در افغانستان بانک از کنترل طالبان خارج شده و مستقل باشه؟
سوئیس در این موضوع آرام است، چیزی نگفته. فقط در دبیرخانه یک نفر از حکومتشان است. حکومت آمریکا گفته که باید است که بانک مرکزی افغانستان خود مسلکی بسازه، به معنای از این که در حقیقت دو طالبی که رئیس و معاون رئیس هستند اونا موقوف شوند و کسانی بیاید که در حقیقت طالب نیستند که باز به اساس قانون آمریکا به این بانک مرکزی دلار واگذار شده بتانه. در حقیقت کاش که طالبان همقدر میکردند که میگفتن که خیامو خود آقای هدی بیاد کابل رئیس شود یا خود آقای مهرابی بیاد کابل رئیس شود. متأ طالبان در این موضوع بسیار شک کردن در حقیقت.
آقای فرهادی، سرنوشت دارایی باقی مانده افغانستان در بانک های آمریکا و سایر بانک های جهان چی میشه؟
سرنوشت دارایی های افغانستان در بانک های خارجی در حالتی که حکومت افغانستان شناخته نشده باشه، تامه عرایض گوناگون کمپانی های عجیب و غریبی که ما تا بال نامشان نشنیدیم و بهانه های مختلف میشه. ایره ما از روی تجربه پول مصر که بعد از تحریر، انقلاب تحریر بیرون شد، و پول تونس که بعد از انقلاب جاسمین یا یاسمین بیرون شد، و از تجربه پول لیبیا که لیبیا انوستمنت فند یک صندوق سرمایه گذاری داشتن که در حقیقت بعد از اینکه این کشورها ثبات از بین رفت، پولشان دوباره هیچ به کشور عودت نکرد متاسفانه.
مصاحبه با طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور اوکراین اخیراً از مناطق این کشور که قوای روسی از آنجا به عقب زده شدند دیدن نموده و خسارت وارده را بررسی کرده. همزمان با این، در نتیجه فیر راکت‌ها توسط قوای روسیه بر شهر کریوایروگ سیستم آبرسانی این شهر خسارت مند شده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
وزارت دفاع بریتانیا در یک گزارش استخباراتی که امروز 15 سپتامبر به نشر رسانده نوشته است که با وجود خسارات و خرابی هایی که قوای روسیه به عقب گذاشتند، نیروهای اوکراین در مناطق خارکیف که تازه آزاد کردند کنترل خود را تقویه می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدار از این مناطق وعده پیروزی داد. او دیروز چهارشنبه از شهر استراتژیک ازیوم در شرق این کشور که تازه آزاد شده است دیدن کرد. این دیدار در یک مرحله بسیار حساس جنگ 6 ماهه اوکراین صورت گرفت، زمانی که قوای روسیه از ساحات وسیع شرق اوکراین به عقب زده شدند. زلنسکی در یک اعلامیه‌ای که توسط رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید گفت که بیرق آبی و زرد اوکراین بر شهر ازیوم بلند شده است و به گفته او این روند در دیگر جاهایی که توسط قوای روسیه اشغال شدند ادامه خواهد یافت و تاکید نمود که اوکراین به یک مسیر واحد حرکت می کند، یعنی به پیش به سوی پیروزی. در این سخنرانی ویدیوی شب گذشته آقای زلنسکی گفت که در ظرف 5 روز 110 کیلومتر پیشرفت کردند. در گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا آمده است قوای روسیه از مناطق غربی دریای اوسکیل در شرق اوکراین عقب نشینی کرده و بسیار تجهیزات و مهمات جنگی را به عقب گذاشتند. با گزارش استخباراتی بریتانیا، هرچند بعضی از واحدهای نظامی روسیه منظم منطقه را ترک کردند، اما واحدهای دیگر در برابر عملیات برق‌آسای جوابی قوای اوکراین با سراسیمگی فرار کردند. اولکسی دانیلوف، مشاور امنیت ملی اوکراین، در صحبت تلویزیونی خود گفته که میزان تلفات طرف روسیه با اوکراین در این عملیات 9 تا 10 برابر بیشتر بوده. همزمان با این، در شهر مرکزی استراتژیک کریوری که نفوس آن قبل از آغاز جنگ 650 هزار نفر تخمین می شد، دیروز 8 راکت دوربرد روسیه به یک ذخیره بزرگ آب اصابت کرد. زلنسکی در سخنرانی امروز صبح خود گفت که این راکت ها به بند آب کراچانوف برخورد کردند. با گفته ای آقای زلنسکی، این بند آب ارزش نظامی ندارد، اما برای هزاران فرد ملکی آب می رساند. طرف روسیه تا حال در این موارد چیز نگفته.
روایت ها،
گفتگوها و پیام‌های شما.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، خواهان بررسی‌های عاجل در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر توسط طالبان در پنجشیر شده، اما طالبان ادعای اخیر را رد کردند. ریچارد بنت در توییتر در مورد ادعاهای کشتار غیرقانونی در پنجشیر ابراز نگرانی کرده، گفته که عاملان آن باید حسابده قرار داده شوند، اما طالبان میگویند که زمان ثبت ویدیوهای تیرباران و سرا مشخص نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه واکنش ها به ادعاهای نقض حقوق بشر و کشتارهای فراقانونی از سوی افراد طالبان در پنجشیر. ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی پخش شدند نشان می دهند که شماری از افراد طالبان، کسانی را که ادعا شده از جنگجویان جبهه ملی مقاومت هستند، تیرباران می کنند. شماری آنان 7 تن گفته شده است. به تازگی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان، خواسته است که این ادعاها باید هر چه زودتر بررسی شوند. آقای بنت در صفحه توییترش شامگاه چهارشنبه نوشت: من تمامی طرفها را به رعایت مکلفیت‌های حقوق بشرشان فرا می‌خوانم. من خواستار بررسی‌های بی‌درنگ هستم و خواهان حساب با عاملان این کشتارها هستم. من وضعیت را از نزدیک نظارت می‌کنم. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه بر رادیو زدی در پیامی نوشت که زمان ویدیوهای پخش شده روشن نیست، اما با آن افراد طالبان که عاملان این تیرباران هستند چه برخورد خواهد شد چیزی نگفت. طالبان در حال صحت ویدیوهای منتشر شده را تایید نمی کنند که صبغت‌الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، روز سه‌شنبه در توییت نوشت که 8 تن از افراد آنان از سوی طالبان اسیر و سپس تیرباران شدند. ریچارد بنت پیش از این در 12 سپتامبر در گزارش از بررسی چگونگی وضعیت حقوق بشری در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل نگاشت که گزارش‌های زیادی از شکنجه‌ها و قتل‌های خودسرانه افراد به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی از سوی طالبان در ولایت پنجشیر و ولسوالی اندراب ولایت بغلان دریافت است. گزارشی که از سوی طالبان در اعلامیه نادرست و بی‌بنیاد خوانده شد. با این حال صبغت‌الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، با انتقاد از این کار افراد طالبان، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که برای رسیدگی به این وضعیت بی‌درنگ گام بردارد. او ناوقت روز چهارشنبه در توییترش نوشت: ما از یونما می‌خواهیم که به مسئولیت‌های خود بپردازد، تنها ابراز نگرانی نکند بلکه جرأت کند و از طالبان نام ببرد، جنایات آنان را تقبیح کند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد که اقدام عاجل کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما هنوز هم موجودیت جبهه به نام مقاومت را در پنجشیر انکار می کند. او روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
و عملیات گسترده صافکاری و پاککاری انجام شد، در نتیجه 41 تن به شمول 4 تن از قماندانانشان به هلاکت رسید و همچنان 101 تن دیگر زنده دستگیر شدند. امانای کدام مقاومت بزرگ نیست و دردی سر شده می تانه، ولی یک جنایتی بود که انجام می دادن و همیشه امنیت مردم را برهم می زدن و پاسخ خود گرفتن. امارت اسلامی افغانستان در راستای کوبیدن دشمنان امنیت و ثبات و همچنان دشمنان نظام اسلامی بسیار جدی است و از بعد گام های جدی تری را علیه اشخاص و چهره های برخواهد داشت که خاطر به هم زدن امنیت مردم تلاش کنن. ولی هم ما کدام مقاومت ملموس را نمی بینیم.
اصوی هم جان سیفتون، مدیر دادخواهی دیدبان حقوق بشر برای آسیا، در پیام بر رادیو آزادی میگوید که کشتن هر کسی به شمول اسیران جنگی جنایت جنگی شمرده می شود. درگیری ها میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در روزهای نخست هفته جاری شدت گرفتند و هر دو طرف ادعا کردند که بر همدیگر تلفات وارد کردند. طالبان از کشته شدن 40 تن وابسته با جبهه مقاومت خبر دادند و در برابر آن جبهه مقاومت ملی کشته شدن 63 طالب را در این درگیری ها ادعا کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از خانواده‌های باغدار در ولایت پروان میگویند به دلیل از بین رفتن حاصلات انگور توان اقتصادی خود را از دست دادند. هزاران تاکدار در ولایت پروان ابراز نگرانی کردند که در نتیجه باران‌های شدید و پیهم اخیر حاصلات انگوری آنها آسیب دیده و خسارات هنگفت مالی به آنها وارد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حاصلات انگور فعلا دیگه امسال خراب شده دیگه، انگور پراس پیدا کرده، شاریده بارشا خرابش کرده.
محمد مختار 22 ساله در منطقه تتمدره ولایت پروان مصروف کار دهقانی به خصوص باغ تاکای انگور است. او در دو جریب زمین تاکداری میکند.
پارسال خوب بوده دیگه، پارسال دیگه 200 سیر فروخته بودیم، امسال 100 سیر و 120 سیر شده، نیمش کرده، خراب شده. یک سیر انگور پارسال ما میفروختیم 1.5 ساعت، 170، 160، امسال 90 روپا، 80 روپا، 100 روپا.
تنها محمد مختار نیست که به اثر باران‌های اخیر تاکستان و زیان مالی دیده است. حمید خان 27 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان به کار تاکداری یا داشتن باغ انگور مشغول است. او در مورد مشکلات خود میگوید:
2 ساعت دونه تاک دارم، تاک انگور 50 تا 60% انگور ما از سر بارندگی ها متضرر گردیده. تا فعلا کدام کمکی بر ما از طرف حکومت صورت نگرفته. تا فعلا زحمت کشیدیم، یک خلطه کود 6600 خریدیم بر تاک انگور دادیم، فعلا ما از هیچ کدام حاصلی به دست نآوردیم. از نهادهای مسئول خواهش میکنیم که بر ما کمک کنن، چیزی که دیاقین تا سر پای باشه. اگر ما را کمک کنم میتونیم که به شغل خود ادامه بدیم. در غیر از او ما توانایی هم دیگر نمیتونیم که دهقانی خود ادامه بدیم.
تاکداری در ولایت پروان بخش عمده ای از شغل باشندگان این ولایت را میسازد که از این طریق امرار معاش میکنند. اما محمد عظیمی 38 ساله دکاندار میوه فروشی در شهر چاریکار میگوید انگور این ولایت در سالهای گذشته به سایر ولایت ها از جمله کابل برده میشد، اما امسال فروشات لازم وجود ندارد.
نرخ انگور در بیروزا 120-110 افغانی است پاکت، نسبت به پارسال کم است. پارسال در دیگه ولایت ها می رفت، خریدار زیاد داشت، نرخ ها بالا بود. امسال خرید کم است، نسبت بارندگی و هوا انگور را خراب کرده. سال قبل تا 160 روپا ما خریدیم انگوره.
با این حال مسئولین ریاست اداره زراعت ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات تاکداران اقدام کردند. عبدالناصر احمدی مسئول آمریت امور زراعتی ریاست اداره زراعت ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 سایه باغداری ما بوده که 6575 هکتار باغ انگور و مقدار تولید ما بود 65750 تن انگور. امسال نظر و سال گذشته از سر باران‌های شدید که به وقوع پیوست، تقریبا 40% باغات انگور از سر باران‌های شدید و حوادث طبیعی متضرر گردیده است. اقدام صورت گرفته، ساحه از نزدیک توسط کارمندان ریاست زراعت تثبیت شده که چقدر خسارمند شده. بعدن ما به مرجع مربوطه که وزارت زراعت می باشد و دیگر ریاست حوادث طبیعی می باشد ولایت پروان به وجه سوال کردیم که ببینیم و چی اقدام می کنند.
از نظر شماری از دهقانان در ولایت پروان در جریان یک سال گذشته که رژیم در افغانستان تغییر کرد و دوباره به دست طالبان افتاد، فقر اقتصادی در زندگی مردم سایه افکند. با این حال به گفته حمید خان تاکدار، حالا خراب شدن حاصلات انگورشان وضعیت بد اقتصادیشان را بیشتر جدی ساخته. به گفته او تا جایی که به خاطر اینکه در کار باغداری تاوان کردند نمیتوانند از زیر باران بلند شوند و دوباره برای پرورش تاکایشان سرمایه گذاری کنند.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیش 5 مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه اون مکتب ها بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که مکتب میره با ضرر اینا نیست، به تمام ملت افغانستان ضرر است. های کسی مریض میشه، دار زن از جای دیگه بخواید کجا بیاره پلیس، از امارت اسلامی همی خواهش کنیم که مکتب ها را باز کنن، مردم افغانستان از این جهتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونها یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11.
من میخوام که در آینده بخیر امتحان کانکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهن که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هواسم از بین رفت، حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از رهبران مقاومت در برابر طالبان که در شهر ویانا پایتخت اتریش گرد هم آمدند میگویند که آنها در مورد آینده افغانستان گفتگو میکنند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید. اداره خط ریل حکومت طالبان میگوید که اولین محموله محصولات چین از طریق دهلیز تازه ایجاد شده به زودی وارد افغانستان خواهد شد. برنامه غذایی جهان در افغانستان میگوید سازمان‌های بشری هرگز از کسی درخواست پول نکرده و از رسانه‌های اجتماعی برای تماس با ثبت نام استفاده نمی‌کنند. کرکت بورد افغانستان ترکیب تیم ملی این کشور را برای مسابقات جهانی 20 اوره سال 2022 اعلام کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دموکراسی در سراسر جهان در حالت عقب‌گرد قرار دارد و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز از شهر ایزوم دیدن کرد که تازه از نزد نیروهای روسی تصرف شده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آن را همکارم جاوید نعیمی میزبانی کرده است.
رهبران زن،
سلام شنونده عزیز، خوش آمدید به برنامه این هفته رهبران زن. افغانستان و در مجموع بانوان افغان از بیشتر از یک سال شد که با محدودیت‌های امراض شدند. در عرصه کار، آموزش، مشغولیت، ورزش، سفر و حتی بیرون شدن از خانه. شمار از زنان صدا هم بلند کردند، دست به اعتراض زدند، اما ظاهراً شنیدن نشد. برخی از بانوان به خاطر دور ماندن از محیط کاری و آموزشی از نظر روانی هم آسیب دیدند. احترام و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول از سوی طالبان مهمترین شرط‌های جهان برای تعامل با طالبان خوانده می شود. اکنون پرسش های زیاد مطرح می شود که طالبان چه زمان به این خواسته ها پاسخ می گویند. در برنامه امروز رهبران زن در این مورد بحث خواهیم کرد. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی برنامه را طاهر روشان پیش می برد. دو مهمان در برنامه داریم، بانو خاتول مومند عضو سازمان اوفا و حلیمه پژواک عضو جنبش زنان و شبکه جمهوری خان افغانستان. البته بانو خاتول مومند تا چند دقیقه دیگر با ما و شما خواهند پیوست. از شما هم شنونده های عزیز در جریان این برنامه در مورد موضوع برنامه میشنویم. شماره های ما را اگر ندارین یادداشت کنین: 0042-022-11-24-501 و 0042-022-11-24-601. البته تنها از طریق تلفن میتونیم تماس های شما را بگیریم و شبکه واتساپ ما در جریان برنامه مشغول و مصروف خواهد بود. خب آغاز میکنیم بانو حلیمه پژواک، با شما خوش آمدین به برنامه امروز. وضعیت زنان در افغانستان در حال حاضر تا کدام حد نگران کننده است؟
با سلام و درود خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز شما و جای داره در قدم نخواس از شما تشکری اظهار سپاسگزاری داشته باشم بخاطر اینکه باز خواستین صدای وضعیت زنان باشیم که از حق حقوق ابتدایی خود حتی آگاهی ندارن و ماهایی که خواستیم برای از اونا کار کنین امروز دچار مشکلاتی هستیم که اصلا تصور نمی‌کردیم. سپاسگزاری میکنم از شما. اگر از وضعیت زنان افغانستان بیایم و بیان کنین، تنها زنانی که در خود خاک افغانستان حضور دارن مشکلات اون تنها اونا ندارن، حتی کسانی که بیرون شدن از افغانستان اونا هم دچار مشکلاتی هستن که به نمونه زنده از اون اگر خواسته باشم مثال بزنم، خودم هستم یک تن از کسانی هستم که از هر لحاظ متضرر شدم. وقتی که من مجبور شدم وطن خود خانه خود ترک کنم بیایم به یک کشور پناهنده شم، به یک کشور پناه ببرم، دچار مشکلاتی شدم که حتی به ذهنم هیچ وقت خطور نمی‌کرد که من در یک امنیت برم، در جایی برم از من به خاطری که از حق حقوق زنان و دفاعی داشتم صادقانه برای وطن خود کار کردم، برای خاک وطن خود کار کردم، دوچار مشکلات شدم که باز هم میگم اصلا تصور نمی کنم که حالت روحی مر به صفر قرار داده و همین سازمان ملل و سازمان های ملل، سازمان های مدافع حقوق بشر، اینها در حد گفتار عکس العمل خاصی نداشتن که در عمل بوده باشه، فقط در حد گفتار بوده. ولی متاسف ما که در این وضعیت قرار دارن، شما تصور کنین زنانی که در خاک افغانستان قرار دارن زیر حاکمیت طالبان، کسانی که جز جهل و تاریکی چیزی در فهم اینا در منطق اینا نگنجیده، شما بدانین که اونا در چی وضعیت قرار دارن. اصلا وضعیت زنان افغانستان نمیشه در تصور بگنجه که اونا در چی وضعیت قرار دارن. خب زنان در اگر بیاین طی ادوار گذشته ما چی کنین، تاریخ مطالعه کنین که زنان مورد خشونت های مثلا موقفی، تحصیلی، جنسیتی، اجتماعی، سیاسی قرار داشتم، اما با ایجاد همین سازمان ها و شبکه های اجتماعی، نهادهای اجتماعی توانستن با منسجم ساختن تیم ها حداقل زنان را در یک سطح قرار بده که بتوانن از همه حقوق ابتدایی خود، از حق حقوق خود دفاعی داشته و آگاهی پیدا کنن. ولی متاسفانه با حاکم شدن طالبان من گفتم که زنان در وضعیت قرار گرفتن که اصلا تصور کرده نمیشه چی در خاک افغانستان هستن چی بیرون از خاک افغانستان هستن.
بله، حالا میایم که در بیرون از افغانستان، داخل بدون شک معلوم دار است که محدودیت های خیلی سنگین وضع شده. نیاز درجه یک زنان افغان در بیرون از کشور چی است؟ کار، آموزش، آزادی های فردی و اجتماعی یا مورد دیگره؟
خب انسان به هر کجایی که باشه میخواید در یک مکان، در یک آرامش، یک زندگی، حتی برای یک دقیقه است یک آرامش ذهنی و فکری از هر لحاظی آرام باشه، در یک امنیت، در یک مسئولیت به سر ببره. ولی متاسفانه افغان ها تعداد اینا که به کشورهای همسایه، البته سمت اروپا من خیلی کم اطلاع دارم و اونایی هم که اطلاع دارم زندگی اینا نسبتاً در یک آسایش و مسئولیت خوبی به سر میبرن، ولی دختر خانم ها و زنانی که به کشورهای همسایه پناهنده شدن یا پناه بردن، مجبور شدن خاک وطن خود ترک کنن، متاسفانه امنیت برای از اونا اصلا نیه. از هر لحاظی که شما فکر کنین، من خودم به یک از کشورهای همسایه زمانی که مجبور شدم دیگه هیچ رای برای من نبود، من یک ماه کامل به خانه خود خونه بودم به خاطر از اینکه به محض از اینکه طالب امشب دروازه خانه، امشب دروازه هرات سقوط کرد، گرفت فردا دم دروازه خانه ما بود. ما چندین دفعه صدای خود بلند کردیم که این مشکلات هست سر راه زنان، به سازمان های به سازمان ملل مراجعه کردیم، ولی متاسفانه گفتن این مشکلات حل میشه، مشکلات شما حل میشه، مشکلات حل نشد. و زمانی که من ترک وطن کردم، من خود من پدر خود ندیدم، ترک وطن کردم پدر خود ندیدم، به یک حالت نمودم که پدر خود ندیدم. شما بفهمین که انسان چقدر درد داره، بلاره که خاک خوب مجبور میشی ترک میکنی. من از خانه و کاشانه خود دور شدم، آمدم اینجی که حداقل در یک آرامش باشون که مسون باشم. ولی متاسفانه زمانی که اینجی آمدم پاسپورت من در قید رفت، پاسپورت ما به قید رفت، خودم به قید رفتم، در مشکلات سپری کردم که اصلا من هیچ وقتی روزگار اصلا تصور نمی کنم. من نمی خواهم به کسی بدنام داشته باشم چون دور از منطق انسانیته، اما انسانی که وطن مربزی حالت رسانده، وطن مربزی حالت رسانده، مطمئن باشه که خود روز دوچار همچی حالت میشه و مردم افغانستان یک بار دیگه باید آگاهانه اقدام داشته باشن مثل که خود زنان اقدام کردن.
تشکر میکنم بانو حلیمه پژواک. به شما بر میگردیم و تماس ما با خاتون مهمند عضو سازمان اوفا هم برقرار شده. بانو مهمند خوش آمدین، شما هم به برنامه ما. نخست در مورد سازمان اوفا اگر برای ما کوتاه بگوین که به کدام هدف تشکیل شده.
ابتدا سلام به شما و شنوندگان محترمتون، جهان سپاس از اینکه مرا دعوت کردیم. اوفا یک شبکه شبه سیاسی می باشد که هدف اساسی سازمان ما وارد آوردن فشار بر جزایر قدرت می باشد در کشور. ما از ادبیات نو، نظریه جدید و دکترین پان افغانیزم و روش افغانیت مطلق به صفت یک نقشه شوری استفاده میکنیم تا نقطه اتصال میان دیروز، امروز و فردای مردم خود را ایجاد کنیم. البته بدور از روش ها و افکار جزیروی و پارادایم های شکست خورده که در 3.5 دهه اخیر مردم ما تجربه تلخ او را داره.
بله، و فکر میکنین حالا بیشتر کارها در داخل افغانستان شاید برای اعضای سازمان یا نهاد شما ممکن نباشه بانو مهمند، فکر میکنین از راه دور برای زنان نیازمند در افغانستان کار کرده میتونین شما و نهاد شما؟
ما به خاطر مسئولیت همکارای خود در افغانستان نمیتونیم که در مورد بسیار کارکردهای خود یا چیزهایی را که در پلان داریم روشنی بندازیم، ولی ما در فیلد هستیم، در میدان عمل حاضر هستیم، همکارای ما هستن، بسیار کارها کردن، جایی که کسی ضرورت داشته ما خودمون جرستاندیم همکارای ما هستن، کمک های برای اساکر که در حکومت قبلی بودن و فعلا بسیار مشکلات اقتصادی داره به اونا رساندیم، به بسیار جایا همکارای ما بودن، هموطنایی که مریض بودن، ولی متاسفانه ما نمیتونیم که بیشتر از این بر شما تذکر بدیم.
بله، خب اگر در این مورد بگوین که از سوی کدام کشور یا کدام نهاد شما تمویل میشین، حمایت مالی بدون شک برای پیشبرد کارهای یک سازمان یک نهاد خیلی مهم است.
ما خیلی درک میکنم این سوال است که ما از روزی که اوفا را راه‌اندازی کردیم با او مواجه میشیم، چون این یک چیز خیلی ها کلیشه‌ای شده در افغانستان که هر جریانه که آمده عقب اونا کسی بوده، ولی خوشبختی اوفا نمیست که ما هیچ کسی را عقب خود نداریم، فقط همکارای اوفا که هستن از چیزی که خود ما داریم، از امو امکانات کم و بیشی که داریم استفاده میکنیم و تا هنوز هیچ سازمان با ما دستم کاری نداده و ما خود ما هم دوست نداریم از امو جایی که ما پان افغانیزم میگیم به این معنا که خود ما باید باشیم در میدان، ای که بدترها چی میشه او را گفتن نمیتن.
تشکر بانو خاتون مهمند، به شما بر میگردیم. مهمان دیگر ما علیمه پژواک هم هستن در خط تلفن با ما. چی فکر میکنین بانو پژواک، رسیدگی به زنان و دختران افغانستان از سوی جهان چرا خیلی اندک و ناچیز بوده با باور بسیاری ها؟ حتی خود شما هم روی از این موضوع اشاره داشتین. بله،
خب خیلی سوال به جای و من میخوایم خیلی روک و بدون کدام پرده ای صحبت کنم، چون فلان زندگی به جای رسیده که من فکر میکنم مرگ خیلی با عزت تر از این حالتی که ما داریم زندگی میکنیم، چی زن چی مرد افغان، کلن زن و مرد افغانستان از زمانی که طالبان حاکم شدن در افغانستان تماما متضرر شدن. خود جهان و کسانی که اونا سازمان های ملل و سازمان های مدافع حقوق بشر، اینها کلن یک نمایشه. اگر واقعا خواسته باشن، اگر اونا دست ندارن و اونا خود عملا فعلا عمال دفتر سازمان ملل در افغانستان باز است، چشم میبینه، با چشم باز خود میبینه بدون کدام پرده ای، با چشم باز خود وضعیت زنان افغانستان، وضعیت مردم افغانستان همه را میبیند. امروز جور کردن 4 نفری که از سواد چیزی نمیدونن، از علم چیزی نمیدونن، از دانش چیزی را نمیفهمن، مردم کوهی هستن که در کوه بزرگ شدن و آنها را دور از دانش و منطق و سواد و زندگی دور نگه داشتن به بهانه های مختلفی، مثل به بهانه اسلام، به بهانه دین. دین هم امروز شده یک ابزار، یک وسیله که سیاست میکنن از طریق از او. دین یک بس، اسلام یک بس دیگه، امروز دارن از رو از او سیاست میکنن، به بهانه های مختلفی آنها را دور نگه داشتن و امروز آنها اعلان میکنن که ما دختران ما راضی نیست که برن به مکتب برن. کی همچی گپه میزنه؟ هیچ فرد راضی نیه. من خودم یک چی داشته باشم که یک فردی بود یا اصلا راضی نبود، دختر از صنف 7 مکتب بود. زمانی که صنف 7 مکتب شدی از مکتب بکشی که دیگه فقط همه قدر یاد گرفته خوندن و نوشتن یاد گرفته، ولی وقتی که من همسایه ما بود، وقتی که من از مکتب فارغ شدم، دختر از همیشه اسرد میخورد. وقتی که پانتون رفتم، خود از این مرد دختر خود برد به یک کلاس شبانه روزی شامل کرد که ای باشه که دخترم باسواد باشه، مثل ازی بره به وظیفه بره کار کنه و امروز دختر ازو شده یک معلم در سطح یک قریه. شما بیاندیشین که افغانستان به سوی توسعه و پیشرفت بوده، میخواست که افغانستان به سوی آگاهی برود و ولی و سیاست ها و چیهایی که به منافع کشورها و نهادهای سازمان ملل و دیگه نهادهایی بود کم میشد، چون مردم افغانستان آگاهی میافتند دیگه، که نمیگذاشتن کسی بیای بر سر از اونها حاکمیت داشته باشه، نمیگذاشتن دیگه کسی آنها وسیله ابزار باشن و خواستن دوباره پس افغانستان به یک حالت دیگه، به حالت عقب برگرده و مردم افغانستان مجل و نادانی و تاریکی باشن تا بتونن یک وسیله، یک ابزار باشن. خیلی من عذر میخوام از مردم خود که این کلمه و این حرف میزنم، ولی واقعیت همینه، واقعیت همینه. چی کشورهای همسایه، چی منطقه، چی جهانه، و ما میخوایم رو صحبت کنم با واقعیت. مردم افغانستان یک وسیله قرار دادن و افغانستان میدان نبردی برای شرق و غرب و کشورهای منطقه است، به طور خلاص و در کل بیان کردم. و مردم افغانستان هم شدن یک وسیله، و مردم افغانستان تا زمانی که خود از اونا اقدام نکنن، هیچ کشور، هیچ نهاد، هیچ کس به حالت از اونا دلسوزی نداره. من فکر میکنم هیچ امیدی من برای افغانستان ندارم، به خاطر از اینکه افغانستان پس به عقب برگشت، به گروه جهل حاکم شده در افغانستان و هیچ تعریف مشخصی هم از قانون نداره که از قانون و قانون مداری داشته باشه. اگر واقعا این مردم که میخوان حاکم باشن و حکومت کنن، باید زناره در قدم نخست در حکومت شریک بسازن. حالا که بحث دیگه اقوام دانن و تک قومی کردن این حکومت، ولی زن باید سهیم بسازن. همین زن است که رهبری میکنه. از رهبریت یک زن از یک خانواده شروع میشه. آخه ترکی یک به دنیا آورده، ترکی متولد کرده یک زن، تو رو به اینجا کی رسانده؟ یک زن رسانده. بیا به زی چیز بیاندیش.
تشکر. ما با سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان مولوی نورالله منیر هم گفتگوی کردیم. او گفت که بسیاری از مردم در داخل افغانستان نمیخواهند دخترانشان به مکتب بروند. آیا فکر میکنین چنین است؟
من کاملا این گفته اینا رو رد میکنم. اصلا امکان نداره که کسی در افغانستان وجود داشته باشه که مخالف سواد باشه، مخالف مکتب باشه، مخالف روشناهی باشه، مخالف یک چراغ باشه که در خانه خود روشن کنه. امکان نداره. اینا همه یک بهانه هست، بهانه برای خود میسازن. کاش اونجگا از خود از اونا شما سوال میکردین که چرا دخترای خود شما در کشورهای اروپایی تحصیل میکنه؟ شما که یک گروهی هستین که مخالف همچی چیز هستین، اعلان میکنین که این چون مخالف شریعت هستی، خلاف قانون شریعت اسلامی است، در صورتی که قرآن اگر باز کنی، اگر تفسیر کنی، یک چیز دیگه گفته برای خانم، و تو میای یک چیز دیگه اینجا کار پیاده میکنی. کاملا این گفته اینا غلط و اشتباه هست و من مطمئن هستم که تمام فامیل ها و پدران، برادران، کلان چی در سطح شهر باشن، چی در قریه جات باشن، چی در اطراف باشن، همگی تشنه سواد هستن و منتظر هستن که مکاتب به زودترین فرصت بخیر انشالله باز بشه و دختران از اونا برون به سوی مکتب و انشالله بتونین ما یک امیدواری، زمانی که اگر مکاتب باز باشه، ما یک امیدواری داریم که افغانستان واقعا هنوز هست،
هنوز دیگه از افغانستان ناامید نمیشین که دیگه افغانستان کلا نابود شده، میگین هنوز هست، امیدی هست. ولی امروز که مکاتب دخترها بسته هست، من خودم شخصا کاملا ناامید هستم که افغانستان دیگه باشه. افغانستان شده محل لانه تروریسم. من ایتی یک امیدی از افغانستان دارم. زمانی که دروازه مکاتب بسته کردم و هیچ خانواده ایم نیست که تشنه سواد نباشه، همه تشنه سواد و مکاتب هستم.
تشکر میکنم. بانو خاتول مهمند، در حال حاضر شما چه فکر میکنین بزرگترین چالش برای زنان و دختران در افغانستان کدام هاست و بزرگترین نگرانی فعالان زن از وضعیت بانوان افغان چی هاست؟
تا جایی که ما از طریق مطبوعات و رسانه ها با خبر هستیم، بزرگترین چالش برای زنان افغانستان خود حکومت طالبان است. وقتی که اینا میاین و با این پررویی میگن که مردم دخترای خود به مکتب نمیمانن، حالا اینا فراموش میکنن که مردم افغانستان تقریبا فیصدی زیادشان به رسانه ها و شبکه های اجتماعی دسترسی دارن و از هر گلو و از هر علق امی صدا میبره که ما میخواییم که مکتبا باز شود. متاسفانه تا زمانی که اینا در افغانستان هستند و تا زمانی که حکومت اینا هست، تا جایی که ارزیابی میشه، مکاتب باز نمیشه، چون امی پلان در پلان کاری اینا شامل نیست که مکاتب دخترها باشه. و از جانب دیگه وقتی که اینا در افغانستان نیباشن و حکومت اینا ماندنی میشه، جامعه بین المللی هم دامن کمک‌های خود کوتاه کردن و این منجر میشه به بدبختی ها و گرسنگی ها. و زمانی که یک چنین چیز باشد دیگه، سازمان های خیریه هم نمیتونن که کمک بکنن. این یک چالش بزرگ است که خود جهان فرارای افغانستان گذاشته و این ما و شما شاهد هستیم.
بله. بانو علیمه پژواک، باز هم با شما، تا اکنون طالبا به خواستهای جهانی توجهی نکردند و محدودیت ها بر زنان و دختران تقریبا روزافزون شده. در یک سال گذشته حدود 3 میلیون دختر از رفتن به مکتب باز ماندند. البته یامار است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف پخش کرده. آیا طالبان فکر میکنین به نحو از این وضعیت استفاده ابزاری میکنن؟
خب یک چیز مشخصه، طالب ها آنها هم به گفته کسانی که در سطح قرار دارن، گفته ها و قانون هایی که اونا بر از اونا بیان میکنن، اونا پیاده میکنن در افغانستان، به خاطر که بادارای خود راضی نگه دارن. آنها این کار برای ملت، این ظلم برای دختران افغان، برای ملت افغانستان میکنن.
تشکر. خب بانو خاتول مهمند، افغانستان درست است که یک جامعه سنتی است، اما چطور ممکن است که در دوره جمهوریت 3 میلیون شاگرد دختر اضافه تر به مکتب می رفتن و حال خانواده ها دخترانشان را بر اساس آنچه که سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته اجازه نمی دهند که به مکتب برند؟ آیا این اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان خیلی اغراق‌آمیز نیست، یعنی دور از واقعیت نیست به باور شما؟
این برخواسته از فکر و ذهن خود جنابشان است. امروز من اطمینان دارم که اگر یک رفراندوم را اینا برابه اندازن و از فامیل ها تقاضا کنن که بیاین این صندوق از شما رای بتین که مکتبا باز میشه و این هم صندوق است که مکتبا باز نمیشه، من اینه براتون به صراحت گفتم میتونم که تمام والدین خواستار بازگشایی مکاتب است. ولی در عین حال اراس ما از چیز دیگه است که نصاب درسی طالبانی، وقت دخترای ما، وقت نسل جدید ما، این حساب یاد میگیرن در این چی هست؟ چی اینا یاد میگیرن؟ واقعا سوال برانگیز است. این حساب که تقریبا یک سال در بر گرفته و اینا نتونستن که بر از او پلان جور کنن، این حساب از کجا میایه؟ از آیسای میایه یا از کدام جای دیگه؟ این باید بپرسیم. قابل سوال است.
بله. خب بانو مهمند، میخواستم در این مورد که شما از رفراندوم اشاره کردین، فکر میکنین رفراندوم یا نظرپرسی شفاف میتونه باشه؟ به خاطر از اینکه بالاخره آرای که ریخته میشه، کسی که صندوق ها را گویا شمارش میکنه باز هم مربوط طالبان هستند.
درک میکنم. اگر این زمداری در دیدبان حقوق بشر بگیره و کوشش کنن که در تحت نظر خود این رفراندوم رو بگیرن، شاید که ما امو یک آمار درست را داشته باشیم، ولی طبعا واضح است وقتی که حکومت به دستشان است، قدرت به دستشان است، طبیعیست که رفراندوم هم به اساس خواست اینا پایان میابه و نتیجه اونموز که مکتب باید بسته باشه.
تشکر میکنم و آهسته آهسته به لحظات پایانی برنامه هم نزدیک میشیم. بانو حلیمه پژواک، به عنوان پرسش اخیر از شما، در نهایت دورنمای وضعیت زنان در افغانستان فکر میکنین به کدام سمت و سو روان است؟ چقدر تاریک است و تا چه حد هم روشن و امیدوار کننده؟
اگر وضعیت افغانستان در همین حالت بلا تکلیفی قرار داشته باشه، نه تنها که وضعیت زنان به سوی یک تاریکی روان هست و می رود، اصلا مردم افغانستان هم به سوی یک تاریکی روان هستند و جامعه جهانی باید و باید به این نکته خیلی متمرکز داشته باشن، با نکوهش کردن و اعلامیه دادن و عملا دست به کار شوند. اینا با حال مردم هیچ کدام فایده ای نداره، نکوهش کردن و اعلامیه صادر کردن. عملا اگر دست به کار شوند ما میتونیم امیدوار باشین. شما ببینید امروز زنان در هر گوشه دنیا که هستن تلاش میکنن که کارکرد مثبتی داشته باشن برای جامعه خود، برای ملت افغانستان. هر حالت شده ملت افغانستان نجات بدن. امروز زنان بودن که صدا بلند کردن. خب اگر جامعه جهانی در پهلوی مردم افغانستان به خصوص زنان استاده باشه و عملا کار کنه، ما امیدوار میشیم. اگر روی هم رفته نکوهیش کنن و اعلامیه صادر کنن که و همین کمک ها ادامه داشته باشه از سوی کشورهای همسایه، از سوی کشورهایی که در پشت پرده هستن، شاید امروز کشورهای اروپایی هم باشن که با طالبان هم کار هستن، در پشت پرده رونمایی نمیتونن بیاین، ولی خب آنها هم باید اگر به ملت افغانستان دل بسوزانن، حالت مردم افغانستان ببینن، حالت انسانیت، به خود انسانیت احترام بگذارن، نه به یک چیز دیگری، به خود انسانیت احترام بگذارن. اگر اونا تعریفی از انسانیت داشته باشن و بفهمن که انسان بودن و انسانیت یعنی چیز، به خود انسانیت احترام بگذارن و طالبان نباید تمویل کنن از هیچ لحاظی. گروه طالب چندین سال دیگه هم حکومت کرده بوده، چندین سال قبل، و امروز هم دقیقاً همو افکار داره پیاده میکنه. و اینکه آرامش و امنیت، من که سواد نداشته باشم، تحصیل نکرده باشم و هیچ چیزی فهم نداشته باشم، امنیت برای من هیچ معنی نمیده. امنیت یعنی چی؟ امنیت ما بدونی که من در آرامش باشم، که دوست ما قبلا تماس داشتن که امروز ما امنیت داریم، آرامش داریم. امنیت تنها چیز نیه. امنیت باید نان در خانه باشه، روشناهی، چراغ در خانه باشه، فهمی باشه.
تشکر میکنم از شما و بانو مهمند. به عنوان پرسش اخیر یک دقیقه دیگه فرصت مانده از برنامه ما. حفظ دستاوردهای حقوق بشری شعار همیشگی جهان در گذشته ها بود، اما اکنون جهان برای زنان و دختران افغان چی کار کرده میتونه؟
با تاسف جهان پشت خود دور داده و دیگه اصلا علاقه مندی به وقایع افغانستان ندارن و مور تایید بالایی گفته های ما توافقنامه دوحه میتونه، چون اگر در دوحه این چیزها بالایش فکر میشد و تدابیر درست گرفته میشد، حداقل امروز مردم در این باطلاق گیر نمیکردن و متاسفانه که ما دیگر رای بیرون رفت نداریم تا خود جهان نخواسته که یک تعاول و یک رویداد جدید در افغانستان رخ بده و مردم هم از بازیگرای کهنه که مجاهدین باشن خیلی خسته شده و هم از طالبا خسته شدن. بنابراین ما چشم انتظار یک جریان جدید هستیم.
تشکر فراوان از شما بانو خاتول مهمند، عضو سازمان اوفا، و بانو حلیمه پژواک، عضو جنبش زنان و شبکه جمهوری خان افغانستان. شنونده های عزیز، سپاسگزار شما هم که در این برنامه با ما همراه بودید. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.